دوم، قانون تکامل به وسیله انتخاب یا گزینش طبیعی. تکامل یا ارتقا به وسیله انتخاب یا گزینش طبیعی ارکان سه‌گانه‌ای دارد که عبارتند از تمایز، انتخاب و وراثت. مرز داخلی آن تمایز و وراثت و مرز خارجیش بقای اسلحه یا انتخاب محیط طبیعی برای اسلحه می باشد. بنابراین می توان گفت ارتقا با انتخاب طبیعی عملیاتی است قانونمند و از آنجا که شامل تعدادی قانون است که مؤید و اثبات کننده آن می باشند، می توان گفت عملیاتی است دقیق که آیین‌نامه‌ای با تعدادی قوانین بر آن حکم می راند. به خواست خدا در قسمت‌های بعدی اثبات خواهیم نمود که چگونه از یک سو این قانون و آیین‌نامه دقیق است و از سوی دیگر باید قانون‌گذاری آن را وضع کرده باشد تا به هدفی مشخص و معین نایل گردد. انتخاب طبیعی با ابزار صورت می‌پذیرد. این کار یا به وسیله طبیعت پیرامون همچون شرایط جوی از قبیل سرما، گرما، رطوبت، برف، آب‌های عمیق یا کم عمق، آب‌های پاک یا کثیف یا به واسطه جنگ و دشمنی، یعنی از طریق شکار و شکارچی و یا از کانال میل و رغبت مثل انتخاب جنسی انجام می‌گیرد. انتخاب شرایط جوی و طبیعی مؤلفه است که به قوانین فیزیکی مؤثر بر زمین و جهان هستی به عنوان یک کل باز می‌گردد. این قوانین مسلماً بر وجود یک قانونگذار دلالت دارند. اما انتخاب طبیعی بر اساس ابزار انتخاب به وسیله دشمنی، یعنی دشمنی شکار و شکارچی نیز قانونمند است و آن هم بر قانونگذار دلالت دارد. این شیوه در گیاهخواران باعث تکامل دستگاه تغذیه و پدید آوردن سازکاری برای هضم بهتر غذایی است که حیوان می‌خورد. از آن سو گیاهان به تکامل ادوات نگهداری از خود همچون خار روی می آورند. ابزار شکار گوشتخاران همچون سرعت، دندان، تیزبینی و استتار توسعه و تکامل می یابد، در حالی که انتخاب طبیعی جانداران طعمه را برای استتار، سرعت و انتخاب زمان مناسب برای غذا خوردن تکامل می دهد. بنابراین می‌بینیم که موجودات زنده همدیگر را تقویت می‌کنند و برخی دیگر را تکامل می‌بخشند. این یک نظام یک پارچه در حال تکامل است و نمی‌توان از تصادفی بودن آن دم زد، بلکه برعکس نشان دهنده ساختاری قانونمند است که در پی آن از سازمان دهنده قانونگذار حکایت می‌کند. انتخاب جنسی هم هنگامی رخ می‌دهد که به عنوان مثال پرنده‌های ماده، آن دسته از نرها که دارای پرهای بلندتر یا دارای رنگ‌های چشم نوازتر هستند برمی‌گزینند. ما به هنگام مشاهده دستگاه پیچیده و مرکبی همچون تلسکوپ یا میکروسکوپ می‌گوییم سازنده و طراحی آن را ساخته و قانون‌گذاری این دستگاه مرکب را به وجود آورده است. معقول نیست که با مشاهده یک دستگاه مرکب و پیچیده دیگر که تا حدودی شبیه آن است، یعنی چشم، همان حکم را صادر نکنیم. توصیف چشم را به ریچارد دافکینز، زیستشناس خدا ناباور، وامی گذارم تا چشم را همان طور که یک متخصص می‌بیند برای ما توصیف کند. دافکینز در مورد چشم می‌نویسد: در این سطح از بزرگ نمایی، چشم مثل یک ابزار نوری است و شباهت آشکاری به دوربین عکاسی دارد. کار پرده عنبی این است که مدام روزنه ورود نور را تنظیم کند. این عدسی که در واقع فقط جزئی از یک مجموعه از عدسی‌های مرکب است که کار تطابق را انجام می‌دهد، تنظیم تمرکز را بر عهده دارد. نقطه کانونی با فشردن عدسی توسط ماهیچه ها تغییر می کند. در آفتاب پرست، عدسی مانند دوربین عکاسی دستساز به جلو و عقب حرکت می کند. تصویر روی شبکیه در قسمت عقب چشم می افتد و سلول های نوری را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع سلول‌های حساس به نور یا همان سلول‌های نوری اولین سلول‌هایی نیستند که نور به آنها برخورد می‌کند، بلکه آنها عقب‌تر و به دور از تماس مستقیم با نور قرار دارند. اولین چیزی که سر راه نور است، لایه‌ای از سلول‌های گره عصبی است که جداری الکترونی بین سلول‌های نوری و مغز را تشکیل می‌دهند. در واقع سلول‌های گرهی به طرز پیچیده‌ای کار پردازش اطلاعات را قبل از فرستادن آن به مغز بر عهده دارند. اگرچه واژه لایه برای این نقش اسم با مسمایی نیست، شاید کامپیوتر مولکولی نام مناسب تری باشد. رشته هایی از سلول های گرهی که در سطح شبکیه تا نقطه کور پراکنده شدند، همه از آنجا وارد شبکیه شده و کابل اصلی ارتباط با مغز یعنی عصب بینایی را می سازند. در جدار سلول های گرهی حدود 3 میلیون سلول وجود دارد که اطلاعات را از تقریباً 125 میلیون سلول نوری جمع‌آوری می‌کنند. وقتی به ساختار ظریف این سلول نگاه می‌کنید، به یاد داشته باشید که همه این پیچیدگی‌ها در هر شبکیه 125 میلیون و پیچیدگی‌های نظیر آن در کل بدن انسان تریلیون‌ها بار تکرار می‌شود. تصویر 125 میلیون سلول نوری حدوداً 5000 برابر تعداد نقطه‌های قابل تشخیص در یک عکس با کیفیت در یک مجله است. رشته‌های تا خورده در سمت راست سلول نوری ساختارهای اصلی جمع‌آوری نور هستند. شکل لایه‌ای کارایی آنها را در جذب فوتون‌ها، یعنی ذراتی که نور از آنها ساخته شده است، بالا می‌برد. اگر فوتونی به اولین رشته برخورد نکند، احتمالاً به دومی برخورد می‌کند و همینطور الی آخر. در نتیجه بعضی چشم‌ها قادرند حتی یک تک فوتون را هم بگیرند. سریع‌ترین و حساس‌ترین محلول فیلم که در اختیار عکاسان قرار دارد 25 بار بیشتر به فوتون نیاز دارد تا یک نقطه از نور را بگیرد. میتوکندری خاص سلول‌های نوری نیست، در بیشتر سلول‌های دیگر نیز وجود دارد. هر کدام از آنها را می‌شود یک کارگاه شیمیایی در نظر گرفت که بیش از 700 ماده شیمیایی را در رشته‌های دراز و پیچیده‌ای که در سطح داخلی غشای خود دارد پردازش می‌کند تا انرژی قابل استفاده را به عنوان اولین محصول خود ارائه کند. همانطور که در فصل 5 خواهیم دید، هر هسته یک پایگاه داده رمزنگاری شده دیجیتالی دارد که دارای اطلاعاتی معادل 30 جلد دایره المعارف بریتانیکا است. این عدد فقط برای یک سلول است، نه برای همه سلول‌های بدن. وقتی شما استیک می‌خورید، دارید چیزی معادل 100 میلیارد جلد دایره المعارف بریتانیکا را پاره پاره می‌کنید. دکتر دافکینز، کتاب ساعت‌ساز نابینا، صفحه 36. بله، این ترکیب و پیچیدگی و این نظام دقیق دکتر ریچارد دافکینز خدا ناباور را مجبور کرده اعتراف نماید به اینکه ما با یک سیستم روبرو هستیم و تصادف یا اتفاق در این ترکیب و پیچیدگی زیبا و شگفت انگیز راهی ندارد. ولی از آنجا که او خدا ناباور است، به بخش بخش کردن سازکارهای تکامل روی آورده تا از این طریق دلالت آن را مبنی بر این که تکامل به عنوان یک کل قانونمند و هدفدار است سست نموده و هدف ورای آن را انکار کند. وی میگوید ساعت سازی وجود دارد که بر اساس مجموعه قوانینی دقیق ساعت‌های ترکیبی و پیچیده می‌سازد. آری، ولی آنجا که دافکینز نمی‌خواهد هدف را ببیند، می‌گوید این سازنده چیزی درک نمی‌کند و نابیناست و از همین رو این نظم دهنده کور همان طبیعت است، نه چیز دیگر. در حقیقت دافکینز خود به قانونمندی خلقت اعتراف کرده و در نتیجه خود را ملزم ساخته که قانونگذار را بپذیرد و قانونگذار خواه ناخواه دارای علم آگاهی است. به این ترتیب سازنده‌ای آگاه یا خداوند را اثبات کرده است. ما موضوع هدف را که دافکینز از آن چشم پوشی کرده پیش از این بیان کردیم و در بخش‌های بعدی نیز به خواست خداوند به تفصیل شرح خواهیم داد. هنگامی که ما سونار یا امواج فراصوت را مشاهده کنیم، به وجود طراحی که این دستگاه پیچیده و مرکب را به وجود آورده از حکم می‌رانیم. دستگاهی که می‌تواند در زیر آبها و در ژرف‌های اقیانوس‌ها دست به کاوش بزند و یا سنگ را در کیسه صفرای آدمی مشخص سازد. آیا هنگامی که در دلفین یا خفاش با دستگاه سونار مواجه شویم، عاقلانه است که همان حکم را جاری نسازیم؟ دلفین‌های اقیانوس اطلس به کمک بازتاب امواج فراصوت می‌توانند شکل ظاهری دو هدف بسیار نزدیک به هم را تشخیص دهند و فاصله بین آن دو را نیز با دقت محاسبه کنند. دستگاه سونار موجود در خفاش فناوری فوق‌العاده است که حیوان با استفاده از آن می‌تواند در شب پرواز کند، با ظرافت هرچی بیشتر از کنار موانع رد شود و همچنین بین فرکانس‌های منعکس شده از سونار خود با فرکانس‌های انعکاس یافته از رادیوهای صوتی دیگر خفاش‌ها یا سر و صدای محیط تمایز قائل شود. خفاش با استفاده از رادیوهای صوتی خود می‌تواند طعمه‌اش را در شب به آسانی شکار کند، تا جایی که در بعضی از انبار خفاش‌ها یعنی خفاش‌های نعل‌اسبی توانایی محاسبه سرعت حرکت نسبی خودش را در حال پرواز و نیز محاسبه سرعت طعمه در حال حرکت را بر اساس پدیده دابلر دارد. یعنی خفاش تکنولوژی راداری پیشرفته تری از آنچه در تقاطع جاده ها که سرعت حرکت ماشین ها را محاسبه می کند به کار می گیرد. علاوه بر این خفاش سونار خود را قبل از ما میلیون ها سال پیش به تکامل رسانیده است. اگر بگوییم رادیو صوتی کشتی، دستگاه سونوگرافی پزشکی یا رادار کنترل ترافیک را یک طراح بر اساس قوانینی دقیق و مستحکم طراحی کرده تا به هدفی که از ساخت اینها در سر داشته نائل گردد، ناچاریم بگوییم رادیو صوتی خفاش را نیز یک طراح بر پایه قوانینی دقیق طراحی کرده تا او هم به هدفی که از ساخت آن در نظر داشته است برسد. و همانطور که می‌بینیم این کار را نیز با کمال مهارت انجام داده است. خفاش فناوری خارق‌العاده‌ای را برای موقعیت یابی با استفاده از امواج صوتی به کار می‌گیرد. دکتر دافکینز زیستشناس می‌گوید این خفاش‌ها مانند هواپیماهای جاسوسی ریزی هستند که به سیستم‌های پیشرفته مجهز شدند. مغز آنها بسته‌های دقیق و هوشمندی است و با نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی شده بسیار دقیقی که دارد، می‌تواند جهانی از پژواک‌ها را در هر لحظه رمزگشایی کند. چهره آنها اغلب بدشکل و غیر معمول است و تا وقتی که ندانیم برای چان طور است به نظر ما عجیب و غریب می‌رسند. آنها ابزارهای کاملا شکل گرفته‌ای برای انتشار امواج فراصوت در جهت‌های مورد نظر می‌باشند. دافکینز، ساعت‌ساز نابینا، صفحه 42. بنابراین سونار خفاش‌ها بر واقعیت مهمی صحه می‌گذارد، اینکه این ابزار به طور تصادفی ساخته نشده، بلکه نظام و قانونی آن را ساخته و به کمال پدید آورده است تا به نیکوترین وجه به هدفش نائل گردد. داروین پس از تحقیق و تفحص در خصوص غرایز و تکامل آنها به نتیجه مهمی میرسد که این مد خلاصه ای از آن است. این بسیار رضایت بخش است که غرایزی را چون غریزه نوزاد کوکو که برادران ناتنی خود را از لانه بیرون می اندازد و غریزه‌ای که مورچه را به بردهداری برمی انگیزد، کرم پامپلا را وادار می کند تا از شفیره زنده ی حشرات دیگر تغذیه کند، به عنوان هادی ارگانیسم های جاندار به سوی پیشرفت، تکثیر و تغییر و بقای نیرومندتر و و حذف ناتوانتر بنگریم، نه به عنوان نصیب و قسمت یا موجودی که صرفاً به همین شکل آفریده شده است. اینها تبالی‌های کوچکی است از یک قانون عام واحد که منجر به پیشرفت همه جانداران و موجودات زنده شده است، یعنی همان تولید مثل و تمایز و اینکه بگذار قوی زنده بماند و ضعیف بمیرد. داروین، کتاب منشأ گونه‌ها، صفحه 422. این خلاصه است که داروین به آن رسیده. در واقع گزارشی است که آشکارا نشان می‌دهد نظریه تکامل به خودی خود به وجود خداوند اشاره دارد، زیرا این نظریه عبارت است از قانونی دقیق برای پیشرفت که شایسته نیست این قانون را ببینیم، ولی وجود قانونگذاری آگاه، عالم، حکیم و هدفدار به معنای واقعی کلمه را رد کنیم یا از آن غفلت کنیم، که این موضوع را بیشتر روشن خواهیم نمود. این بدون هیچ شک و تردیدی اثبات کننده وجود خداوند می باشد. دکتر ریچارد دافکینز نیز می گوید اگر بر این گمانید که داروینیسم مترادف است با تصادف، به وضوح در می یابید که در این مورد رد داروینیسم کار بسیار ساده‌ای خواهد بود، و یکی از دغدغه‌های اصلی من در اینجا آن است که این افسانه را که داروینیسم نظریه تصادف است و با شور و تعصب به آن اعتقاد می‌ورزند زیر و رو کنم. به این ترتیب دافکینز اقرار می‌کند که انتخاب طبیعی قانونمند بوده و به هیچ وجه تصادفی نیست و نظامی بر آن حکم فرماست، ولی از آنجا که دافکینز خدا ناباور است، هدف را نفی می‌کند. وی معتقد است که نفی هدف پس از اعتراف به قانون و نظام، وی را برای نفی وجود خدای قانونگذار و سازمان دهنده کفایت می‌کند. همچنین دکتر دافکینز می‌گوید پالی چشم را با دستگاهی که طراحی و ساخته می‌شود مثل تلسکوپ مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دقیقاً به همان دلیل که چشم برای دیدن ساخته شده، تلسکوپ هم برای کمک به چشم ساخته شده. چشم هم مثل تلسکوپ باید سازنده‌ای داشته باشد. بحث پالی گرچه با کمال صداقت و با اطلاع از آخرین اطلاعات زیست‌شناختی زمان خودش مطرح شده، ولی اشتباه است. اشتباهی بزرگ و چشمگیر. قیاس چشم و تلسکوپ و قیاس ساعت و یک موجود زنده قیاسی نادرست است. برخلاف آنچه به نظر می رسد، یک ساعت ساز واقعی پیش بینی می کند. او هدفی از ساخت و کاربرد آن در فکر و ذهن خود ترسیم می کند. او نقشه صفحه ها و فنرها را می کشد و برای ارتباط بین آنها طرح‌هایی در ذهن دارد. اما انتخاب طبیعی ناآگاه و نابیناست. این روند خودکار که توسط داروین کشف شد و اکنون ما آن را توجیه پیدایش و شکل هدفدار حیات می دانیم، هدفی در سر ندارد. اصلا نه سری دارد و نه فکری که با آن نقشه‌ای برای آینده داشته باشد. نه پیشبینی می کند، نه بینایی دارد. اگر او را ساعت ساز طبیعت بدانیم، او ساعت سازی نابیناست. ریچارد دافکینز، ساعت ساز نابینا، صفحه 19. همانطور که به روشنی ملاحظه می شود، ریچارد دافکینز از آن دارد که موجودی پیچیده ساخته شده است. همچنین قانونی برای ساختن آن و سازنده‌ای برای پدید آوردنش وجود دارد. فقط با این ویژگی که وی هدف را نمی بیند. دافکینز با بیان این که سازنده هدفی در سر ندارد، نتیجه می گیرد که سازنده نسبت به آنچه انجام می دهد درک و فهمی ندارد. بنابراین وی فقط طبیعت است ولا غیر. به این طریق دافکینز وجود خدا را منکر می شود. ولی به نظر من، دکتر دافکینز از آنجا که زیست شناس متبحریست و نه فیلسوف، از چیزهای زیادی غافل مانده است. همین اعتراف وی به وجود قانون و اینکه موجودی ساخته شده که پیچیده است و قانونمند برای اثبات قانونگذار و سازنده دانا که می‌داند چه می‌کند کافی است. اما اینکه او هدف را نمی‌بیند به این معنا نیست که هدفی وجود ندارد، چرا که دافکینز باید وجود نداشتن هدف را به اثبات برساند و این همان چیزی است که او از اثباتش ناتوان است. ما موضوع هدف را ثابت کرده ایم و به خواست خدا در بخش‌های بعدی نیز اثبات خواهیم کرد. به این ترتیب هر دریچه‌ای را که خدا ناباوری با استفاده از آن بخواهد انتخاب طبیعی را به میل خود تفسیر کند می‌بندیم. دکتر دافکینز در کتاب خود می‌نویسد: کاربرد پژواک در خفاش‌ها یکی از هزاران نمونه ای است که من می‌توانستم برای نشان دادن منظورم از طراحی خوب انتخاب کنم. ظاهر این حیوانات طوری است که به نظر می‌رسد مهندسان یا فیزیکدانان بسیار ماهر با طراحی‌های کاملاً پیشرفته آنها را ساختند، ولی این به آن معنی نیست که خود خفاش آن را می‌داند یا از تئوری به کار رفته در وجودش مثل یک مهندس یا فیزیکدان آگاهی دارد. خفاش را باید معادل دستگاه سرعت سنج پلیس در نظر گرفت، نه معادل مهندسی که آن را ساخته است. طراح دستگاه سرعت سنج اثر داپلر را درک می کند و آن را به صورت معادلات ریاضی به روی کاغذ می آورد. درک ذهنی آن طراح از این پدیده در دستگاه سرعت سنج صورت عینی می‌یابد، گرچه خود آن دستگاه نمی‌داند که چطور کار می‌کند. اجزای الکترونیکی این وسیله طوری تنظیم شده‌اند که دو بسامد رادار را محاسبه کرده و نتیجه را به صورت واحدی آشنا بیان می‌کنند. محاسبات بسیار پیچیده‌ای که در آن به کار رفته است از یک بسته مدرن الکتریکی زمان ما بعید نیست. مسلم است که یک ذهن آگاه و دانا این تنظیمات را انجام داده است، ولی دیگر لازم نیست کسی عمل کردن بسته را لحظه به لحظه پیگیری کند. تجربیات ما با دستگاه‌های الکترونیکی این تصور را به وجود می‌آورند که گویی این دستگاه‌ها مفاهیم پیچیده ریاضی را می‌فهمند. همین وضعیت در مورد عملکرد ماشین‌های زنده هم وجود دارد. خفاش یک دستگاه زنده است که سیستم الکترونیکی داخلیش طوری تنظیم شده که ماهیچه‌های بالش او را روی حشره مورد نظر فرود می‌آورند. درست همانطور که یک موشک هدایت شونده روی هواپیمای مورد نظر می‌نشیند. تا اینجا برداشت ما از فناوری صحیح است، اما تجربه ما از فناوری این تمایل را نیز ایجاد می‌کند که یک ذهن هدفدار، مبتکر و خلاق را دستاندارکار پیدایش دستگاه‌های پیشرفته بدانیم. همین انتظار است که در مورد ماشین‌های زنده ما را به اشتباه می‌اندازد، در حالی که طراح ماشین‌های زنده انتخاب طبیعی ناگاه یا همان ساعت‌ساز نابیناست. ریچارد دافکینز، ساعت‌ساز نابینا، صفحه 48. در حقیقت هر کس این جملات دکتر دافکینز را بخواند در می‌یابد که این دانشمند متخصص معترف است به اینکه سونار طبیعی خفاش لاجرم از قانون و قانونمندی حکایت دارد. در ضمن اگر در کنار سونار طبیعی خفاش کنش و واکنش‌های بسیار دقیق آن با دیگر اندام‌های این حیوان نظیر بال‌های آن را به موضوع بیفزاییم، این قانونمندی 100% تأیید و تثبیت می‌گردد. بنابراین دافکینز به وجود طراح معترف است، ولی هدفدار بودن آن را انکار می‌کند و به همین دلیل این طراح را به ساعت ساز نابینا تعبیر می‌نماید. دافکینز با استفاده از بار تمام واژه‌ها مدعی می‌شود که کتابش، یعنی کتاب ساعت ساز نابینا، این تناقض را حل و فصل می‌کند. در حقیقت کتاب وی نه تنها مشکل را حل و فصل نمی‌کند، بلکه این کار فقط رویکردی است برای پاره پاره کردن یک کارخانه یا صنعت بزرگ به بخش‌های کوچکتر یا خطوط تولید کوچکتر. در خلال بررسی این کارخانه یا صنعت بزرگ، مقصود پوشیده نگاه داشتن هدف این صنعت یا کارخانه بزرگ از طریق این پراکنده سازی ها می باشد. با این روش می توان هر صنعتی را بخش بخش کرد تا مدعی شویم که آن صنعت هیچ سودایی برای رسیدن به هدف نهایی در سر ندارد. به عنوان مثال، اگر مرحله پاکسازی و آماده سازی پنبه یا پشم برای نخریسی را در صنعت پشم یا پنبه دنبال کنیم، کسی که این عملیات را از بیرون به صورت بخش‌ها، کارگاه‌ها و خطوط تولید جدا از هم می‌بیند، ممکن است بگوید این صنعت از همان ابتدا در پی رسیدن به هدف نهایی نیست و هر آنچه وجود دارد عبارت است از اهداف کوتاه مدت برای هر خط تولید. خط تولید پس از آن نیز از هدف و نتیجه خط تولید قبلی بهره‌مند می‌گردد. آنچه در گام اول رخ می‌دهد، عبارت است از فرایند پاکسازی، آماده سازی و جداسازی مواد مفید از مواد غیر مفید. سپس در مرحله بعد، کارگاه ریسندگی یکی از تولیدات کارگاه پاکسازی و آماده سازی مواد مناسب برای نخریسی را مورد استفاده خود قرار داده و منحصراً از این مواد نخهایی با درجات مختلف تولید می کند. هر درجه نیز ممکن است در بخش‌های مختلف صنعت نساجی به کار رود. سپس در کارخانه بافندگی از نخ خاصی استفاده می‌کنند و از آن پارچه ویژه‌ای تهیه می‌کنند. در پایان، کارگاه خیاطی نوع مخصوصی از پارچه را انتخاب نموده و از آن پیرهن تولید می‌کند. کسی که به هر یک از این خطوط تولید به طور جداگانه و مستقل از هم نگاه کند، ممکن است بگوید این فرایند در دراز مدت هدفمند نیست و نتیجه نهایی نیز محصولی فرعی و تصادفی است که این همان روش دکتر دافکینز است. اما کسی که به این فرایند به عنوان یک عملیات یک پارچه و متکامل بنگرد، می تواند از همان ابتدا هدف را که تولید لباس، پوشاک، پرده و نظایر آن است به وضوح مشاهده کند. ضمناً نگاه ما به هدف نهایی با اینکه در صنعت مزبور بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی فعال هستند و هر یک اهداف کوتاه مدت، ضایعات و مواد دورریزی در جریان ساخت محصول دارند، مخالفتی ندارد.